مشاوران خاصی صحبت کنیم. اگر بفرمایید اول از همه در این زمینه چه کار کنیم ممنون میشم. و این مسئله دیگه اینه که برای اینکه ما ایده های مختلف خودمون رو عملی کنیم جدای از برنامه ریزی، خب ما یک نیاز داریم که همکار داشته باشیم. برای انتخاب همکار برسیم و چه المان ها و چه شاخص هایی رو در نظر بگیریم. ممنون میشم توضیح بفرمایید. حسینی هستم از تهران.
خب سوال خانم حسینی رو من فکر میکنم یک بار دیگه با هم مرور بکنیم که فرمودن در ذهنمون ایده هایی داریم میخوایم اونا رو انجام بدیم و شکل بدیم. من فکر میکنم البته در رابطه با موضوع یه مقدار صحبت کردیم، ولی الان شما اگه تکمیل بفرمایید که این برنامه خاص رو با مشاوران خاص اگر پیش ببرن به چه صورت خواهد بود، و حالا در انتها اگر همکارانی تو این زمینه میخوان انتخاب کنن این همکاران باید چه ویژگی هایی داشته باشن. خانم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم، من تأکید میکنم که اگر اون مشاور تخصصی، منتور تخصصی کنارشون رو خیلی پایین خواهد آورد. این به این معنا نیست که اگر مشاور کنار یک تیم نباشه نتونن یا نباید کار رو انجام بدن. قطعا باید کار رو انجام بدن. منتها خب ممکنه تعداد دفعاتی که زمین میخورن بیشتر باشه یا در یه فاصله دورتری که نباید به مشکلشون پی ببرن. وگرنه وقتی یک منتور کنار دستشون باشه ابعاد مختلف رو و یه بخشای از ریسک‌ها و مشکلاتی که در آینده باهاش مواجه خواهند شد رو یادآور میکنه و میتونه کمک بکنه در این زمینه. نکته‌ای که اشاره کردم در خصوص تیم در واقع بخش خیلی مهمی هست در استارتاپ ها. در دنیا و همینطور در ایران میگن اگر مسائل مالی رو کنار بذاریم مهمترین عامل شکست یک استارتاپ تیمش هست. این معنیش اینه که مهمترین عامل موفقیت یک استارتاپ هم تیمش هست. وقتی یک ایده شکل میگیره عموماً، حالا بعضی مواقع هم پیش میاد که تیم‌های دو سه نفره هستن که با هم دارن کار گروهی میکنن و از اول هم ایده به شکل گروهی جرقه میزنه و پرورش پیدا میکنه، ولی خیلی هم پیش میاد که ایده تو ذهن یک نفر شکل میگیره و اون شروع میکنه برای ایدهش تیم جذب میکنه. مهمترین نکته اینه که ایده و محصول یا خدمتی که قراره خروجی این ایده باشه، خروجی این استارتاپ باشه رو به خوبی ببینن و بسنجن و بشناسن و بدونن برای رسیدن به اون ایده به چه تخصص های احتیاج دارن
که بر اساس اون بتونن اون انتخاب ها رو ایجاد بکنن.
من خیلی بزرگ بودن تیم رو پیشنهاد نمی کنم، چون وقتی پیشتر میریم برای تصمیم گیری ها این وارد مراحلی شبیه شرکت داری میشه و اونجا بزرگ بودن تیم میتونه مشکل ایجاد بکنه. پیشنهاد من این هست که اون افرادی هسته تیم باشن که در بخش اعظم فرایند ایده تا پدیده در استارتاپ به تخصصشون احتیاج داشته باشیم و تا جایی که میشه کارها رو برون سپاری کرد، یعنی بخشی از کار رو بدیم یه نفر بیرون انجام بده و به ما تحویل بده، این کار رو انجام بدیم و کار اصلی اون آدمایی باشن که نیاز هست تا پایان ما همراه باشیم. چون عموماً میگم مثلا 3 نفر 5 نفر وقتی تعداد بیشتر میشه تصمیم گیری هم سخت میشه. یه روز اعضای تیم لازمه مثلا در مورد یه استراتژی بازاریابی تصمیم گیری بکنن. حالا فرض کنین تیم 9 نفر باشه، رسیدن به اون تصمیم نهایی با مشکل مواجه.
بسیار ممنونم آقای مهندس کاردل. همکارانو چجوری انتخاب بکنیم؟ چون شما فکر میکنم کاملا با این موضوع برخورد داشتین و حسش کردین. یه نکته هم میخواستین بگین که اون نکته هم فراموش نکنید که در رابطه با حالا موضوع تادیا فرمودین.
بله، خدمت شما و دوستان عرض کنم که ببینید فرمودن که ما ایده رو چجوری بیم عملیش بکنیم.
بله،
حق دارن. تمام کسانی که الان تو فکر این هستن که بیان یک ایده ای رو بیزنسی بکنن، یک کسب و کار رو بندازن، با یک پازل چند هزار تیکه روبرو هستن. من 2 سال طول کشید تا این اطلاعات جمع کردم که بدونم اصلا آیا کسب و کار جدید ایجاد کردن کارآفرینی اصلا اسلوب و روش داره یا نه همین جوریه. کاملا اسلوب و روش داره و کاملا قاعده منده، منتها قاعدش هیچ جا گفته نمیشه.
خب همکاران رو چجوری انتخاب بکنیم؟ اینم خب اگه بفهمی.
آره، همکاران در واقع تیم سازی جز رکنه اوله. تیم سازی باید با یه هسته کوچیک صورت بگیره اما با افراد بسیار تاثیرگذار که اصلا بدون اینها نمیشه دیگه این کارو شروع کرد. یعنی مینیممش اینجوری شکل میگیره، ما با این 3 نفر حداقل نفراتو داریم که بتونیم این کارو راه بندازیم، یا این 5 نفر. بعد اینجا قرارداد کوفاندر و هم بنیان گذاران اینجا میاد وسط که فوق العاده مهمه. قدر و سهم میاد وسط، مسئله حقوقیش میاد وسط. دوستان اینا رو اغلب نمیدونن و همینجا به مشکل میخورن.
درسته. خیلی ممنون. شرمنده پیام دادن به ما و تشکر کردن از برنامه پر مخاطب زربسه که و یه راهکار برای عملی شدن ایده ها دادن، اون همینی که توی دانشگاه فعالیت های گروهی رو بیشتر بکنیم که غالبا در واقع استاد و دانشجو فقط نباشن و استاد و دانشجویی در قالب یک گروه باشن که بتونن با فعالیتی که در رابطه با کتاب‌های مرتبط هست این رو بتونن پررنگ‌تر بکنن که کمرنگ‌تر نشه. حالا خانم یا آقای حسینی از تهران، خانم دکتر در رابطه با همین موضوع ایده تا عمل و بحث این که چطور اون رو عملی بکنیم، صحبت‌های مختلفی رو از ابتدای برنامه تا به الان کردیم. الان ما رسیدیم به عمل، توی عمل باید چه کار بکنیم که این کارمون به صورت عملیاتی پیش بره؟ آیا همه اینها رو باید همون نفر اولی که ایده رو داده تا انتها پیش ببره؟
خب مسلما نه، ما بعد از اینکه ایده شکل میگیره، غربال میشه، پرورنده میشه و مطمئن میشیم از اینکه ایدمون ایده درستی هست و تیم رو تشکیل میدیم، همه کارا دیگه باید توسط تیم انجام بشه، چه برنامه ریزی ها چه اجرای کار توسط تیم باشه. و باز ما قطعا پیشنهاد میکنیم که حتما بشنن و برنامه کسب و کارشون رو بنویسن، و چون تو برنامه کسب و کار بخش های مختلفی رو که برای موفقیت یک ایده لازم هست میبینن، بررسی میکنن و روی کاغذ میارن، و وقتی روی کاغذ میارن دیگه ملزم به اجراش هم میشن، ما عادت ما هست. و اگر این برنامه کسب و کار رو خوب پیش ببرن، اون موقع موفقیت هم خواهند داشت که بخش‌های مختلفی داره. یه بخش اولیش باز یه بار دیگه بررسی میکنن خود ایده یا محصولی که مد نظر هست، آیا درست انتخاب شده، بازار خواهد داشت، هزینه ها رو میسنجن، ریسک ها رو میسنجن، و هر کدوم از اینا در واقع یه بحث خیلی مفصلی خواهد داشت که باید بهش بپردازیم.
متشکرم. آقای مهندس کاردل، توی فعالیتتون که شروع کردین از چه جاهایی کمک گرفتین؟ یعنی چطور یک شخصی که ایده داشته رفته یک دوره آکادمیک رو هم گذرانده در رابطه با دیجیتال مارکتینگ و الان آمده میخواد شروع بکنه توی این حوزه کار خودش رو انجام بده، آیا فقط به همون اکتفا کردید؟ مشاورانتون کیا بودن؟ و یه نکته هم الان یکی از در واقع شنونده‌های پیامکی زدن که حالا به این نکته اشاره کردن که بد نیستین رو هم من در اینجا بگم که در رابطه با مشاوره درباره ایدهشون ترسی دارن که این مشاوره رو وقتی من بخوام الان مطرح بکنم شاید ایده من لو بره، که حالا این رو هم در موردش صحبت بکنیم.
100% ترسیشون درست و منطقیه. ما در ایران قانون ثبت ایده نداریم، شما به هیچ عنوان ایدهتون رو نمیتونید ثبت بکنید مگر اینکه تبدیلش کنید یا به یک طرح صنعتی، به یک برند تجاری،
در واقع برمونمند رو درست پیش ببریم که بتونیم از اون ایده
میکنم. خب ابتدا که شما نمیتونید همون ابتدا برید مثلا یه طرح صنعت اصلا ایده پیاده نشده بله. که شما این کارو بکنید. چیکار کنیم؟ ببینید ما یه قراردادی داریم به نام NDA، حفظ محرمانگی.
بله.
شما نمیتونید برید تو مثلا ویکند مثلا فلان دانشگاه اونجا ایدتون اون بالا بگید و کسی مطمئن باشه، کسی تو هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه. یه که اونجا نشسته باشه، سرمایه داشته باشه، تیم هم داشته باشه، ایده شما رو هم داره شروع میکنه به همین راحتی.
درسته.
ولی چجوری این کارو بکنیم؟ میتونید تو مراکزی که معتبر هستند، مرکز شتاب دهنده یا پارک های علم و فناوری، اونجا شما با مشاوران میتونید برید و اینا بخواید، بگید من میخوام یه ایده مطرح کنم یا مشاوره بگیرم، هزینه‌ش هم میدم، منتها میخوام یه قرارداد NDA اول بنویسم با مشاور شما. این کارو میکنن، تمپلتش وجود داره، یه قرارداد NDA مینویسن بین اون مشاور و ایشون ایدهش رو راحت مطرح میکنه و مشاورهش رو میگیره، هزینه‌ش هم میده.
در واقع یکی از نکات مثبتی که ما این مسائل رو تو جاهای اصولی خودش مطرح بکنیم همین هست که اون حفظ محرمانگی هم رعایت میشه.
باید این کار
بله بفهمید ادامه شد.
و مسئله حالا اینو بگم که بحث تیم سازی، تو بحث تیم سازی و شروع حرکت یک استارتاپ عمده تفکر عموم الان این هست که فکر میکنن بیشتر ضربه رو استارتاپ یا از ناحیه مالی میخوره یا بحث مثلا نقص بیزنس پلنش میخواد طرح تجاریش. نه، بزرگترین مشکلات و خطرناکترین مشکلات، سهم زیادی از شکست ها مربوطه به یک تیم سازی که بخش تیم فنی میشه یا آدم فنی اون تیم، 80% شکست ها مال اونه، و یه بخش بزرگی هم از شکست هم مال بحث الزامات حقوقیه،
بله،
مجوزها، قراردادها و همین کوفاندر که خدمتون گفتم و و و اصلا استارتاپ به اونجا نمیرسه که بخواد بیزنس پلنش رو پیاده بکنه، تو همین جاها شکست میخوره، اینا دیده نمیشه، اینا گفته نمیشه، فیدبکاش داده نمیشه.
در واقع ما الان اینجا هستیم برای همین، در واقع که برای اینکه بخوایم توی حالا هم مشاغل خانگی در رابطه با اقتصاد خانواده بخوایم یک تجربه هایی رو به اشتراک بذاریم که این اتفاقات همه به صورت درست انجام بشه که از اون طرف برای تولید ثروت تمامی اون ایده پردازان بتونن یک راه خوبی رو پیش روشون داشته باشن. توی اون حوزه‌ای که از چه جاهای دیگه میشه مشاور گرفتم یه نکاتی فکر کنم دارید، اونم اگه بفرمایید.
ببینید اتحادیه‌های مرتبط هستن، بله، خب جای خوبی هستن برای مشاوره گرفتم، اونم با لحاظ محرمانگی رو داشته،
بله، باشیم. بله، اون که فکر می‌کنم جزء اصلاً با دیفالت
اصلا موافق نیستم که ایده رو بریم به همه جا عنوان کنیم که فیدبک بگیریم، این لو دادن ایده است در جایی که ما قانونی هم واسه حفظش نداریم. مشاوره رو میتونن به این شکل بگیرن و بحث تیم سازی رو باید با توجه به اطلاعات خودشون که دقیقاً چی نیاز دارن و اطلاعاتی که مشاور بهشون میده شروع کنن به تیم سازی. تیم سازی بسیار باید با احتیاط صورت بگیره. صاحب ایده لزوماً قرار نیست مدیر عامل یا مدیر اجرایی باشه، یعنی اصلا ممکنه شخصیتش روحیاتش نخوره، چون خیلی کار سختیه و اگر لازم باشه بعد مثلا مدیر اجرایی انتخاب بکنه، بعد تیم فنی جمع بکنه، بعد واسه بازاریابی و مارکتینگ روابط عمومیش اگر لازم باشه اینا رو بعد تیم جمع بکنه با تجربه نظر مشاوری که داره بهش کمک میکنه، اینا بعد از اینه که بیزنس پلن اوکی شده،
درسته،
شما مطمئنی که این طرح تجاری جواب میده، میان تو این مرحله.
درسته، خیلی ممنون. حالا یه سری تلفن ها شده متاسفانه ما فرصت پخش نداریم، خانم دکتر راهکار خواستن که واقعا چه کار باید بکنن که این ایده خودشون رو تبدیل بکنن به اون عملی که باید صورت بگیره برای کارآفرینی خودشون، به صورت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اولین نکته اینه که حتما شروع بکنن، چون در بحث استارتاپی زمان خیلی مهم هست، اینکه امروز شروع بکنیم یا کارو به تعویق بندازیم، اما در کنارش باید خیلی مراقبت بکنن، دقت داشته باشن که این سرعت عمل باعث نشه که اون مباحث علمی رو نبینن. چند تا از ریسک‌های خیلی مهمی که حتما ببینن و کمک میکنه به موفقیتشون، اولین بخش ریسک خود محصولشون هست، ببینن یه بار بررسی بکنن آیا محصولی که پیشنهاد دارن میکنن، ایده‌ای که دارن بر مبنای یک مشکل واقعی هست، نه آیا واقعا این محصول باید وارد بازار بشه، و یهو شروع نکنن و محصول نهایی رو ببرن توی بازار، یه محصول با حداقل‌های اولیه رو تولید بکنن،
بله،
توی یک بازار کوچیک واردش بکنن، تست بکنن، ارزیابی بکنن، فیدبک بگیرن و بعد محصول رو توسعه بدن و محصول نهایی رو وارد بازار بکنن. حتما اول MVP رو تولید بکنن و MVP رو به بازار
تشکر میکنم. در حد 30 ثانیه آقای کارلر بفرمایید، خیلی کمتر، یه جنبندی بفرمایید برای ما.
ببینید میخوان شروع بکنن، اول کوفاندر رو بنویسن، هیچ کاری رو بدون قرارداد کوفاندر و هم بنیانگذاران شروع نکنن.
بله، بسیار
رعایت مواردش کامل.
بسیار ممنونم. این موضوع به هر حال جای صحبت بسیار داره، توی هفته‌های آتی هم حتما بهش خواهیم پرداخت و موضوعی که از ایده تا عمل هست اینه که ایده‌های خودمون رو حتما با مشاورین مرتبط با حفظ محرمانگی که در داخل به هر حال مراکز فکر می‌کنم پارک‌های فناوری و علمی فناوری و جاهای مختلفی که توی این حوزه هستن مطرح بکنیم و بتونیم همه اینها رو تبدیل بکنیم با مشاورینی که هست به عمل و گروه خوبی رو هم آماده بکنیم برای این کار. بنده علی مسعودی به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه‌مون، خانم ربانی هماهنگی، خانم شعار آیتم ساز، آقای درگاهی گزارشگر، خانم برهانی نژاد ارتباطات و همچنین خانم صوفی صدا بردار در خدمتتون بودیم. از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. تا برنامه ضربه سکه دیگه که در خدمتتون خواهیم بود بسیار خوشحال خواهیم شد از تماسایی که با ما خواهید داشت. خانم دکتر سمیه قربانی رو داشتیم به عنوان مدیر سامانه نوین فناوری و حمایت از نوآوری جهاد دانشگاهی، آقای مهندس بهادر کاردل مدیر استارتاپ مگلند. همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. انشالله دوستان عزیزم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان امروز 4 خرداد ماه روز دسفول هست. در مناسبت هایی که در روزهای دفاع مقدس در کشور داشتیم، امروز رو با نام روز گرامی داشته دسفول نامگذاری کردن. به همین مناسبت ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با دبیر مراسم مناسبت‌های دفاع مقدس کشور و در این لحظه همراه میشیم با سردار سرتیب دوم پاسدار سید مجید هاشمی دانا. سردار خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. ایام سوگواری مولای متقیان علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو گفتگو. سردار خانم پارسانیا، من این ایام پیروزی 3 خرداد و ساروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان و امروز که روز 4 خرداد روز دسفول و روز مقاومت و پایداری هست رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک میگم.
خیلی متشکرم. متقابلا
ایام سوگواری مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که شما و همکاران گرامی و شنوندگان عزیزتون و همچنین مردم صبور و بصیر ایران اسلامی ممنونم. از شبهای قدر که در پیش رو داریم بهترین بهتر رو بتونم ببرم
انشاءالله. خیلی متشکرم سردار از برنامه هایی که در این روز دارید برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
من خدمت رو عرض بکنم که برنامه های ایام سوم و 4 خرداد امسال با شعار محوری ما پیروزیم از 1 خرداد شروع شد و تا امروز که 4 خرداد امتداد خواهد داشت. در این 4 روز نامگذاری خاصی برای برنامه ها انجام شده بود که من اون رو به خدمتتون عرض میکنم خیلی مختصر، و اینکه ما در این 4 روز 32 برنامه ملی و 500 برنامه اصلی رو در سراسر کشور به اجرا گذاشتیم. ما روز اول خرداد روز رسانه دفاع مقدس و مقاومت نامگذاری شده بود، روز دوم روز شهدا ایثارگران پیروان ولایت نامگذاری شده بود، و روز سوم که روز سوم خرداد بود روز مقاومت و ایثار پیروزی. امروز روز دسفول و روز مقاومت و پایداری هست. من اشاره میکنم به برنامه های امروز روز دسفول که همه برنامه هایی که انجام میشه رو خدمتون عرض میکنم. امروز ما نواخته شدن زنگ مقاومت رو در مدارس سراسر کشور داشتیم. برنامه های ویژه تدارک دیده در شهر دسفول و بعضی از استانها مانند تهران، مشهد و خوزستان اجرا میشه. امروز در شهر دسفول ما ویژه برنامه هایی رو داریم که در 2 نوبت صبح از پرواز گلایدرها رو بر فراز شهر داریم که 30 پاراموتور این نمایش گلایدری رو انجام خواهند داد. یک همایش بزرگ مقاومت و پایداری رو در شهر دسفول داریم که امشب برگزار میشه که با حضور جمعی کثیری از مردم و همچنین مسئولین و فرماندهان کشوری خواهد بود. در این برنامه به غیر همرانی تجزیه های شهدای موشکباران بود انجام خواهد شد که از خانواده های 23 شهیدی تا خانواده های 8 شهیدی عزیزان خواهد اومد. همچنین رونمایی از 2 کتاب مدفن حرم رو به اضافه برنامه های متنوع فرهنگی و هنری متناسب با شبنمایش خواهیم داشت. از دیگر برنامه که امروز در دسفول انجام میشه برگزاری نمایش های کتاب با حدود 2000 جلد کتاب به 60%، برگزاری کارتهای نقاشی و سفالگری، ویزیت رایگان پزشکان، ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی و مبارزی از این قبیل، همچنین بهره برداری و افتتاح 2 یادمان شهید گمنام در شهر صفی‌آباد دسفول میشه. بازدید رایگان از موزه های انقلاب اسلامی دفاع مقدس تهران و کلیه موزه های مراکز فرهنگی بنیاد افضل آثار و نشر ارزش دفاع مقدس در کل کشور رو در این ایام داریم. از برنامه‌های مهمی که تو این چند روزه انجام شده من فقط اشاره مختصری بکنم با توجه به زیر وقتی که شما دارید در برنامه‌تون. برگزاری 12th کنگره تجدید از ایثارگران با حضور ریاست محترم جمهور بودند و برگزاری مراسم شکرگزاری نیروهای مسلح به میزبانی سپاه پاسداران در حرم حضرت متعال در حرم مطهر حضرت امام راحل و تجدید میثاق با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب را داشتیم. مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در سراسر کشور را داشتیم. رونمایی از 31 سایت شهدای شاخص استانها رو در 31 استان داشتیم که در این سایت ها سعی شده که اطلاعات کامل و جامعی از شهدا جمع‌آوری ارائه بشه، هم از فیلم، صوت، وصیت‌نامه، بیوگرافی، عکس، مصاحبه و مواردی از این قبیل که بتونیم اطلاعات جامع و کاملی از شهدامون داشته باشیم. رونمایی از حدود 200 جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس در سراسر کشور داشتیم. برگزاری نشست‌های تخصصی رسانه دفاع مقدس و مقاومت رو که به نقش و تأثیر رسانه‌ها در موضوع دفاع مقدس و مقاومت می‌پردازه. برگزاری همایش فاتحان نور رو داشتیم در مصلی مطهر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی. سخنرانی فرماندهان نیروی مسلح رو داشتیم در پیش از خطبه های نماز جمعه دیروز.
بله.
حضور نیروی مسلح و رزمندگان و بسیجان و مردم شریف رو در نمازهای جمعه داشتیم دو مناسبت سوم خرداد.
درست.
همایش فاتحان نور که دیروز در مسجد جامع خرمشهر برگزار شد. همایش بانوان مقاومت رو داشتیم و همچنین اطرفشانی و گلباران مزار شهدای گرانقدرمون در سراسر کشور و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، مخصوصا عملیات دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران.
خیلی متشکرم از شما سردار سرتیپ دوم پاسدار سید مجید هاشمی دانا، دبیر مراسم مناسبت‌های دفاع مقدس. گرامی می‌داریم یاد و نام همه رزمندگان و شهدای 8 سال دفاع مقدس رو. به همین مناسبت همکارانم ویژه برنامه‌ای رو تدارک دیدن، میان برنامه کوتاهی رو با عنوان بهار غیرت که تقدیم شما و همه رزمندگان عزیز و شهدای دفاع مقدس کنیم.
یک ایران بود و همت و غیرت یک ملت، یک ملت بود و عزم آزادی پاره وطن.
بهار غیرت، بهار غیرت. روز 4 خرداد ماه در تقویم رسمی کشورمان به نام روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده است. اما دلیل آن چیست؟
بینندگان عزیز، خانه‌هایی را که مشاهده می‌کنید، خانه‌های مردم دستفول هستش که هدف موشک‌های صدام جنایت پیشه قرار گرفت.
پدر 3 شهید که در راه اسلام تا پایان عمر خودم در راه دین و اسلام پایداری و استقامت می‌کنیم.
جنگ تا پیروزی است و اون هدف ما رسیدن به کربلای حسین که انشاءالله در آتیه بسیار نزدیک به خاص و خول و قوه الهی خواهیم رفت. تنها با مردم طرف نیستن، ایمانمون از موشکای فرانسوی بالاتر، بردش به نهایت الله اکبر و هر موقع که اراده بکنیم به مرز بغداد خواهیم رسید.
هی های ملت الله، هی های ملت الله، هی های ملت الله.
برادرم، پدرم، مادرم، کل دروی خدا دادم شد خودم افتخار کنم.
هم در اوج بمباران در شهر ماندند. این صدای آن روزهاست.
مردم دسول در طول 8 سال دفاع مقدس یک روز شهر رو تخلیه نکردند. حدود 19500 واحد مسکونی، تجاری، آموزشی، بین 20 تا 100% از آن ویران و به تلی از خاک مبدل شده. آن موقع این مقاومت رو درک میکنند. اینقدر مردم با صدا شکهایی که شلیک می شد در طرف بسیان آشنا بودن که می گفتن این 6 متریه یا 12 متریه یا 3 متریه. مردم زندگی می کردند ولی شهر رو ترک نمی کردند. عروسی ها و جشن ها برگزار می شد مثل سابق. مردم به شب نشینی ها می رفتن. بازار و مغازه تعطیل نبود. جو فرهنگی و مذهبی دسبول همچنان ادامه داشت بر اساس دستمایه هایی که از انقلاب گرفته شد.
شهری که در روزهای سخت و طاقت فرسای حمله دشمن مورد اصابت 176 موشک و 2500 گلوله توپ و 500 راکت هواپیما قرار گرفت، اما هرگز ترسی به خود راه نداد. سردار طهماسبی از فرماندهان دوران دفاع مقدس:
وقتی حمله شروع می‌شد تختامو کم می‌اومدن، پتو می‌داشتیم تو راهروهای بیمارستان، مجروحین رو می‌خوابوندیم اونجا.
بعضی‌ها خیلی مایل بودند این شهر توسط مردم تخلیه شود تا هم از نظر روانی به ایران شوک بدی وارد شود و هم بتوانند آن را به راحتی تصاحب کنند. به همین خاطر در ریختن گلوله و توپ روی مردم چیزی کم نگذاشتند. مردم دسفول 2800 عید به اسلام تقدیم کردند که 900 نفر از مردم غیر نظامی در لیست آنها هستند، اما شهر خود را تنها نگذاشتند. گفتنش راحت است، اما دیدن یک ساعت آن سخت و طاقت فرسا.
روزی ممکن بود چندین بار من اعلام وضعیت قرمز و سفید بکنم، مردم را دعوت بکنم که به پناهگاه برن.
مرتب بمب و موشک و اینا رو مرتب داشته، ما شمردیم حتی روزی 22 تا بمب داشته.
منطقه تقریبا با خاک یکسان شده بود.
تو همین محل که شما الان تشریف دارین فقط یه توپ اصابت کرد که 90 نفر کشته شد.
مردم دسفول آن روزها را خوب به یاد دارند، روزهایی که هر لحظه انفجاری در شهر رخ می‌داد. کسی نیست که دوست، فامیل و یا آشنایش را در این بمباران‌ها از دست نداده باشد.
این خونه عمم است، بچه‌ها کل زیر آوار بودند و داریم از صبح تا حالا زیر آوار در میاریم.
وقتی که عمم ساعت حدود 5 و نیم بید موشک بسن، بعد همون زخمی بیتیم، خودم هم وندم شو بچه نمیم ماچی بردیم شو بیمارستان.
همینطوری دیدیم حادثه بیاد، تمام پله ها شوادون سنگ و بعد آهن اومد سرمون.
داشتیم تلویزیون تماشا میکردیم، یه دفعه دیدم اصلا تمام شیشه سر من شکل.